بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صحبت در تفسیر آیه 151 سوره مبارکه بقره است که در این آیه شریفه نعمت خداوند رو ذکر میکنه که خداوند متعال نعمی رو به شما ارزانی داشته. یکی از نعمتهای پروردگار که در آیات قبل ذکر شد این مسئله بود که قبله مسلمانان رو کعبه و بیت الله الحرام قرار دادند. این که در آیات قبل مکرر ذکر شد و اهمیت زیادی داشت که قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر پیدا کرد. نکته دیگری که از نعمتهای بزرگ خداوند هست این است که پیامبری رو برای شما فرستاد که این پیامبر از خود شماست و این پیامبر از نژاد دیگری نیست، از خود شما عربها یه پیامبری براتون فرستاد که هم نژاد خودتون هست، از قومیت خودتون هست، هم زبان با خودتون هست و از خودتون هست، که در قرآن در جاهای متعددی رسولا منهم منکم از شما یک رسولی رو فرستادیم برای شما که از شماست. توجه دارید یکی از مسائل مهمی که در آسایش و آرامش جامعه نقش داره مسئله مقبولیت و مشروعیت، یعنی حاکم اگر هم مشروع باشد از طرف خداوند مورد قبول باشه و هم مقبول جامعه باشه، این حاکم به درستی میتواند امنیت جامعه، رفاه جامعه و سعادت جامعه رو به وجود بیاره. اما متاسفانه اگر مشروعیت داشته باشه ولی مقبولیت نداشته باشه، این یک مشکلی برای جامعه میشه. مردم قبولش ندارند ولی میگه من از طرف خدا هستم، ولی مردم قبول نمی کنند، مورد علاقه مردم نیست، مقبولیت در ما بین جامعه نداره. اگر مقبولیت نداشته باشه حکومتش میشه حکومت استبدادی و مشکلاتی برای جامعه به وجود میاد و اون رفاه و اون آرامش و اون آسایش و اون امنیتی که باید و شاید برای جامعه به وجود نمیاد. لذا هم باید مقبولیت باشد هم مشروعیت، و هر کدام از این دو اگر از هم جدا بشند، مقبولیت باشه ولی مشروعیت نباشه، خب اون مشکل خدایی داره و مردم باز اون آسایش و آرامش فکری رو ندارند که ممکنه مقبول هست ولی خداوند او رو قبول نداره، خب این مشکل پیدا میکنه. ولی اگر هم مشروعیت داشت و هم مقبولیت داشت، این مملکت رو حکومت رو میتونه به آسایش و آرامش و سعادت و رفاه برساند. پیامبر اسلام که مبعوث به رسالت شد، یک جهاتی درش بود که باعث شد مقبولیت هم داشته باشه. خب مشروعیت رو که از ناحیه خداوند متعال داشت، مقبولیت هم برای پیامبر اسلام مطرح بود. لذا خداوند متعال سعی کرد که یک نفر، شخصی که امین مردم بوده، سالها در مابین مردم همونجا متولد شده، همونجا بزرگ شده، با مردم بوده، امین مردم بوده، صادق بوده، مردم به صداقت و امانت و درستی کاملا او رو میشناختند، یه همچین شخصیتی رو مبعوث به رسالت میکنه. این برای چیه؟ برای اینکه مقبولیت در کنار مشروعیت تأثیر گذاره. لذا خداوند متعال در آیات متعدد قرآن به این نکته اشاره میکنه: کما ارسلنا فیکم رسولا، از ما بین خودتون، از یک جای خارج از شما نیامده بخواد ادعای پیغمبری بکنه برای شما، نه، انا بشرون مثلکم یوها الی، من مانند شما هستم، فقط به من وحی میشه، همون زبان شما رو دارم، قوم شما رو دارم، نژاد شما هم هستم و هم نژاد شما هستم و خلاصه مانند شما هستم، فرقی با شما ندارم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فیکم منکم از خود شماست، یتلو علیکم آیاتنا، آیات خدا رو برای شما تلاوت میکنه، و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. هدف آفرینش این دو نکته است، یکی تعلیم یکی تزکیه. تمام اهدافی که شما بزرگان دارید، درس میخونید، درس میدید و زحمت میکشید، تحقیق میکنید، این همه اجتهاد میکنید، تمام این کارها برای این دو مطلبه، یکی برای تعلیم است، یکی برای تزکیه است. پیامبران هم آمدن برای این دو چیز، یکی تعلیم و یکی تزکیه، که این دو هدف و وسیله است. یعنی هدف تزکیه انسان هاست، انسان ها باید تزکیه بشند، و وسیلش هم تعلیمه، باید عالم بشند، فرا بگیرند، آیات، روایات، علوم رو یاد بگیرند. بعد از اینکه تعلیم پیدا کردن، تزکیه هم برای اونها پیدا بشه. ما پیامبری رو برای شما فرستادیم که از خود شما و از نژاد شماست، برای اینکه این دو مطلب رو انجام بده، یکی تعلیم بکنه و یکی تزکیه، که شما هم پاک بشید، روحتون پاک بشه، فکرتون پاک بشه، اخلاقتون، رفتارتون، کردارتون تزکیه بشه، و هم اینکه تعلیم عالم بشید، باسواد بشید، بفهمید. اسلام با جهل مبارزه میکنه، با فساد هم مبارزه میکنه. مبارزه با جهل که عالم شدن، باید انسان عالم بشه. بدون علم و بدون توجه و التفات، عقاید شما عقاید قویی نخواهد بود. باید با علم باشه، عقاید باید با برهان باشه، با برهان محکم و مستحکم شما ایمان به خدا و پیامبر داشته باشید. پس بنابراین یکی هدف انبیا تعلیم است، یکی تزکیه است. منتها در قرآن بعضی جاها تعلیم مقدمه، تزکیه مؤخره. یعلمکم و یزکیکم. در بعضی از آیات قرآن تزکیه مقدمه، تعلیم مؤخره، و هیچ فرقی نمی کنه. این دو در کنار هم هستند، یعنی تعلیم مقدمه است، تزکیه ذل مقدمه است برای رسیدن به مقام تزکیه نفس، تهذیب نفس، اخلاق انسانی و الهی. شما باید یه تعلیماتی رو ببینید، این تعلیمات مقدم است که به تزکیه برسیم. از نظر سیر طبیعی، اول تعلیم بعد تزکیه است، ولی از نظر اهمیت اول تزکیه مهمه بعد علم. علم اهمیت داره، ولی تزکیه هدف غاییه. ما برای تزکیه انبیا و اولیا آمدند. ما درس میخونیم برای اینکه تزکیه بشیم، مردم رو تهذیب کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، دیگران رو بتونیم اصلاح کنیم، تزکیه نفوس انجام بشه. اینا همش هدف غایی از خلقت. خلقت برای چیه؟ برای اینکه مردم تهذیب نفوس بکنند، اخلاق الهی رو پیدا بکنند، و اخلاق الهی مقدمش علمه. باید علم پیدا بشه، شما به این مقام تزکیه برسید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. قرائت با تلاوت چه فرقی داره؟ شما یه موقعی ماه رمضان شروع میکنید قرآن رو سریع خوندن، میگن قرائت قرآنه. اما تلاوت قرآن آن است که آیات قرآن رو با تدبر، با تأمل، با دقت شما اگر آیات قرآن رو بخونید، میگید تلاوت قرآن. پیامبر اسلام آیات قرآن رو تلاوت میکردند، یعنی برای مردم هم قرائت میکردند، هم توضیح میدادند و بیان میکردند. یتلو علیکم آیاتنا، این آیات خدا رو برای مردم بیان می کردن. و یزکیکم، توجه دارید که برای دین اسلام دو مرحله تزکیه وجود داره. تزکیه ابتدایی و تزکیه انتهایی. تزکیه ابتدایی این است که شما معتقد بشید به خداوند واحد احد صمد، خدا رو اعتقاد پیدا، خدایی هست. اینکه خدایی هست و توحید، خدا واحد هست، خداوند قادر هست، این صفات خداوند رو بهش معتقد بشید. این اعتقاد اولی که اعتقاد به ذات باری تعالی هست، این تزکیه ابتداییه. یعنی شما از کفر پاک میشه انسان و میشه مسلمان و این یک تزکیه ابتداییه. بعد از تزکیه ابتدایی مسئله تعلیم، خداوند آیاتش رو فرو فرستاده برای پیامبر که پیامبر به شما تعلیم بده. اول فرماید خدا واحد است، خدایی داریم، خدا واحد است، صمد است، خالق کل شیء هست، قادر بر کل شیء هست. خدا رو برای شما اثبات میکنه تا شما یه مقداری در فضای الهی قرار بگیرید. اما بعد شروع میکنه به تعلیم، تعلیم که آیات قرآن رو تلاوت میکنه و حقایق اسلام رو بیان میکنه. حالا احکام اسلام، معارف اسلام، حقایق اسلام در هر بعدی از ابعاد اجتماعی، سیاسی و عرض کنم بر این که تعبدیات و غیر تعبدیات رو برای شما بیان میکنه. یعلمکم الکتاب و الحکمه، این قوانین اسلام رو برای شما بیان میکنه. پس بنابراین پیامبر وظیفش این است که اول تزکیه ابتدایی انجام میده، شما مسلمان میشید، معتقد به خداوند میشوید، بعد تعلیم کتاب و حکمت که میگیم قرآن حکیمه، این کلمات قرآن، این عرض کنم بر این که حکمته. حکمت معناش چیه؟ معناش این است که این قوانین همه دارای پشتوانه علمی است. هر دستوری که خداوند داده دارای برهان و دلیل عقلی و الهی، هم وحی است از ناحیه خداوند، هم مطابق با عقل و فطرت انسانه. خب پس بنابراین این مسئله در وظیفه پیامبر وجود داره و پیامبر این وظیفه رو انجام میده و انجام داده. نکته دیگر این است که حضرت ابراهیم آمد کعبه رو بنا کرد. وقتی کعبه رو بنا کرد دعا کرد، دعاهایی رو انجام داد. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل آمدن کعبه رو بنا کردن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خب این کعبه بنا شد. ربنا وجعلنا مسلمین لک. حضرت ابراهیم و اسماعیل دعا میکنند و از خدا میخواهند که ما رو مسلمان قرار بده، ما مسلمان باشیم. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. دعای حضرت ابراهیم چیه؟ این است که ذریه ما همه مسلمان بشن. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وقتی پیامبر اسلام مبعوث به رسالت شد، یه تعبیری دارند، می‌فرمایند دعای حضرت ابراهیم مستجاب شد. حضرت ابراهیم دعا کرد و دعای حضرت ابراهیم مستجاب شد، که همین آمدن پیامبر و مسلمان شدن مردم و اینکه خانه کعبه قبله مردم قرار بگیره و مورد توجه مردم باشه. حضرت ابراهیم به خداوند عرضه می دارد ربنا و بعث فیهم. این دعای حضرت ابراهیمه. ربنا خدای من و بعث فیهم رسولا منهم. یه رسولی از خودشون برای خودشون انتخاب کن که یتلو علیهم آیاتک، آیات خدا رو برای مردم تلاوت کنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب و حکمت رو به اونها تعلیم بده. و یزکیهم، در اینجا تعلیم بر تزکیه مقدم شده. و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. سوره بقره آیه 127 و 128 رو ببینید. دعایی بوده که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل این دعا رو کردند. پیامبر اسلام که مبعوث به رسالت شد، جملهشون اینه که این دعای حضرت ابراهیم مستجاب شد. اجابت دعای حضرت ابراهیم. و به این آیه شریفی که کما ارسلنا الان خوندیم، این اشاره به همون مطلبه که اون کما ارسلنا، این کاف کما ارسلنا، یعنی همونطور که بیت الله الحرام رو قبله مسلمان ها قرار دادیم، همچنین پیامبری رو از ما بین اونها برای مردم انتخاب کردیم. خب که خداوند در آیات قرآن مکرر این مسئله رو بیان میکنه، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسه. این خیلی مهمه که رسول و پیامبر از ما بین خود مردم، مقبولیت خود مردم رو داره، هم مشروعیت داره و هم مقبولیت داره. در آیات زیادی به این نکته اشاره شده. بله. بله ببینید، بعضی از نفوس این حالت رو دارن که خداوند به اونها الهام میکنه و عرض کنم بر این که اونها فطرتشون اونها رو یاری میکنه و اعتقاداتی پیدا میکنند بدون تعلیم، البته اونم تعلیم من الله از ناحیه خداوند تعلیم برای اونها حاصل شده، ولی به حالت تزکیه میرسن، به مقام تزکیه میرسن، به مقام تهذیب نفس میرسن. اما اون تهذیب نفسی که با علم حاصل بشه دوام و بقاء بیشتری داره. گاهی شما به تقلید از پدرتون نماز میخونید، پدر ما نماز میخونده، ما هم نماز میخونیم. یه موقعی است که نه، این رو با تعلیم به دست آوردید، علم براتون حاصل شده. خب علم قوی تر از تقلیده. خب پس این نکته خیلی مهمه که در قرآن بهش توجه شده که رسول از خود مردم مقبولیت داره، مورد توجه مردمه. و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه، با زبان همون مردم صحبت میکنه که قرآن عربی مبین، با زبان همون مردم. اینا همش برای این است که هر حاکمی که میخواد حکومت بکنه باید توجه به این نکته داشته باشه که مقبولیتش در جامعه محفوظ باشه. اگر مقبولیت نباشه این منجر میشه به استبداد و به این که نافرمانی بکنن، آرامش مردم به هم بخوره. لذاست که تأکید شده که زبانش همزبان شما باشه، از ما بین خود شما باشه، معروف به صداقت و امانت باشه، که پیامبر اسلام از تمام این جهات مورد قبول مردم بود. لذا مدت کوتاهی نگذشت که مورد قبول همه قرار گرفت، همه ایمان آوردند. بالاخره اون اعمال و رفتار پیامبر رو که دیدند، هم عقل عملی و هم عقل نظری مردم فعال شد، دیدن عملش صالحه، گفتارش درسته، هم گفتارش درسته هم عملش صحیحه، با اخلاق با محبت با مردم رفتار میکرد و هم مقبولیت پیدا کرد و هم مشروعیت از ناحیه خداوند.
پس به رابطه از این مثال نگاه کنیم که وقتی به دنیا میاد خداوند گفتم که ما بهشون هم کتاب دادیم، نبیش قرار دادیم و شما سابقه رسول خدا رو لحاظ کردیم که ایشون امین بزرگ بود. و تو سوره طایفه میبینیم افراد این امثال مثلا شهید برمسی ها امثال رجب الفیت ها بیسواد هم بودن ولی به این کمالات رسیدن. آیا این علم هم که اجرا ممکن فرد شما شده؟
نه، علمی که ما در اینجا میگیم علمی که مقدمه تزکیه باشه، نه هر علمی، علمی که انسان رو به تزکیه برسونه. حالا هر علمی که انسان رو به مقام تزکیه نفس برسونه، نه اینکه علمی باشه که انسان رو از خدا دور کنه. مثلا نکته دیگر این است که یکی از اشکالاتی که در اینجا مطرح شده این اشکال است که آیا ما نیاز به پیامبر داریم یا نیاز به پیامبر نداریم؟ چون یکی از اشکالات این است که عقل رو خداوند به انسان داده و عقل انسان رو راهنمایی میکنه، خوب و بد رو تشخیص میده، کارهای خوب رو انجام میده، کارهای بد رو ترک میکنه. دیگه آیا نیاز به پیامبر هست یا اینکه نیاز به پیامبر نیست؟ ما در آیات قرآن یه جمله ای داریم که اون جمله مالم تکن تعلمون، یعنی شما به هیچ عنوان خودتون به اون نمی رسیدید، نمی فهمیدید. یه چیزهایی است که انسان با عقل درک میکنه، کلیاتی رو درک میکنه، اما جزئیات رو عقل درک نمیکنه. مثلا فرض کنید این که خدایی هست، بله این رو عقل درک میکنه. ممکنه خیلی ها بدون پیامبر به این نتیجه برسند که خدایی وجود داره و خداوند دارای صفاتی هم هست، این صفات خداوند رو هم بتونن تا حدودی بفهمن که خداوند یکیست و دارای صفات حسنه‌ای هم هست، اینو عقل درک میکنه. و یا رسولی از ناحیه خداوند برای انسان باید باشه، اینم ممکنه عقل درک بکنه. اما جزئیاتی که برای احکام شرعی وجود داره، ما با خدا باید چه نوع ارتباطی داشته باشیم؟ آیا نماز واجبه؟ واجب نیست؟ لازمه؟ لازم نیست؟ صوم، روزه گرفتن واجبه؟ واجب نیست؟ زکات چجوریه؟ احکامش چیه؟ لازمه؟ لازم نیست؟ لذا اشتباهی که این بعضی از دانشمندان کردند و گفتند عقل کافی است، اشتباهشون اینه، فکر میکنن همه چیز رو عقل میفهمه، در حالی که عقل کلیات رو میفهمه، جزئیات رو نمیفهمه. باید از ناحیه شارع بیان شده باشه. لذا قرآن جزئیات رو هم بیان میکنه، غیر از این که قل هو الله احد، غیر از این که خداوند رو توصیف میکنه و بیان میکنه، اقم الصلاة لدلوک الشمس، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آتوا الزکات، خمس بدید، زکات بدید، چه بدید. تمام این احکام شرعیه رو خداوند بیان میکنه. این احکام شرعیه رو عقل میفهمه یا نمیفهمه؟ عقل موافقه یا مخالفه؟ نه، ممکنه نه موافق باشه نه مخالف باشه. اصلا عقل نمیتونه درک بکنه که این نماز و این ارتباط با خداوند آیا لازمه یا لازم نیست، نه مخالفه نه موافقه. البته اگر عقل با یک حکمی مخالف بود، ما هم قبول نداریم اون حکم رو، اما اگر مخالف نبود، موافقم نبود، میگیم خداوند در آیه قرآن این رو فرموده، مخالف با عقلم نیست، اون باید انجام بدی. لذاست که این سر این که انبیا باید بیان و برای مردم احکام رو بیان بکنن، یک نکتهش اینه که عقل فقط در کلیات دخالت میکنه و در جزئیات نمیتونه بیان بکنه، ولی شارع مقدس جزئیات رو برای ما بیان میکنه. خداوند متعال به همه ما توفیق بده ما این وظیفه شرعی و قانونی خودمون رو که مسئله تعلیم و تزکیه است به درستی انجام بدیم، خوب درس بخونیم و خوب عمل کنیم، عالم عامل بشیم. این از وظایف اصلی ماست که باید به این هدف برسیم. هرچی علممون بالا بره ولی تزکیه‌مون بالا نره، ارزش اون علم از بین میره. باید سعی کنیم مثل دوبال علم و تقوا، علم و تزکیه، این دوبال باشه که انسان بتونه پرواز بکنه و به مقامات عالیه برسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.